برای بخشی از مردم ممکنه که در حقیقت پرسش برانگیز باشه که با توجه به این اتفاقات بدی که داره صورت میگیره در امریکا، چگونه دارن این مدیریت تبلیغاتی میکنن که بخشی از مردم جهان فکر میکنن که در حقیقت کشور ایدئالی هست و این اتفاقات به هیچ عنوان در اون کشور صورت نمیگیره.
همطور که خدمتون گفتم این نقد سیستماتیکه. وقتی ما میگیم سیستماتیک یعنی انقدر نهادسازی ها کنار هم، انقدر مکانیزم ها کنار هم درست چیده شده که واقعا نشت اطلاعات و درک اطلاعات به سختی درش اتفاق میفته. همین آماری که الان ما داریم میگیم و میگم توسط خود دولت یا نهادهای در واقع ناظر که کاملا معتبر هستن منتشر شده،
درسته،
اصلا بسیارش به گوش مردم آمریکا
نرسیده. بله.
یعنی به خصوص در عرصه رسانه ای که خب بخش مهمی از شکل دهی افکار عمومی امروز به رسانه ها بستگی داره، همه این کورپوریشن ها و شرکت های بزرگ رسانه ای خودشون در چنبره در واقع سرمایه دارانی هستن که خودشون در داخل سیستم سیاسی آمریکا نفوذ دارن.
بله.
و این پیوستگی این نهادها به هم دیگه طوری است که اولا اطلاعات بسیاریش اصلا به گوش مردم نمیرسه و متوجه نمیشن، ولی جدای از این در سالهای اخیر که حالا به هر حال یک رسانه های جایگزینی و شهروندی هم به این فضا اضافه شده.
بله.
و تا حدی بعضی از واقعیت ها مثل مثلا قتل جورج فلوید، چیزهایی که دیگه در ملأ عام اتفاق افتاده، مردم نسبتش هوشمند شدن، باعث شده که به هر حال یک جنبش هایی هم اتفاق بیفته. شاید مثلا همین بلک لایز ماتر، یعنی که زندگی سیاه‌پوست هم ارزش داره، یا حالا جنبش هایی که در بخش زنان مثلا شما میبینید که نسبت به انواع خشونت علیه زنان بر فرض اعتراض دارن، اینها خب نمادی از این هستن که در داخل آمریکا تا حدی این هوشمندی داره اتفاق میفته. و یکی از مباحث امروز مهم آکادمیک همین آیدنتیتی پالیتیکس یا سیاست هویته که میگه آمریکایی‌ها هر که هستن، یعنی حتی یک سفید یا یک سیاه، یک زن یا یک مرد، مسیحی، یهودی یا مسلمان، فرقی نمی‌کنه، همه احساس تبعیض و عدم احترام رو دارن احساس میکنن و این به یه شکل خطرناکی در واقع در سیاست های هویتی داره به نظر میاد که علیه خود آمریکا خیلی زود درد سرساز خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز و عضو کمیسیون امنیت ملی، هم با صورت تلفنی با ما همراه شدند. آقای دکتر، ضمن که به شما سلام عرض می‌کنم، باید عرض کنم که جناب آقای دکتر امیرحسین محب‌علی و سرکار خانم دکتر خارزمی هم با ما همراه هستند. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم عرض سلام می‌کنم برام خدمت همه مردم خوب و عزیزم در سراسر ایران اسلامی.
زنده باشید.
آرزوی توفیق و موفقیت همه شما رو دارم. انشاءالله که این گفتشون رو مفید و فایده واقع بشه برای همه عزیزم.
انشاءالله، خیلی متشکرم. آقای دکتر، من خواهش میکنم یک مقدار جاتون رو عوض بکنید که این نویزی که در حقیقت افتاده جان.
من توی جلسه هستم.
بله.
شاید فضای میکروفون های جلسه مقدارش تاثیر باشه.
امکان جابجایی ندارید یعنی؟
بله.
زنده باشی. خب عرضم به حضور شما که آقای دکتر اجازه بفرمایید پرسش رو از شما داشته باشم که در حقیقت با توجه به تمام این نقص هایی که صورت میگیره، نقض حقوق بشری که صورت میگیره توسط امریکا هم در کشور خودش هم در جهان امروز، نقش نهادهای بین المللی در نقض حقوق بشر توسط امریکا چی هست؟ تا چه اندازه در حقیقت میتونن مؤثر باشن و اصلا اقدامی کردن؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید، خب در کشورهایی مثل آمریکا که ادعای در حقوق بشر هم دارن، نقض گسترده حقوق بشر رو امروز ما شاهد هستیم.
بله.
در برخی از کشورهایی هم که در حال همراهی دارن با سیاست های آمریکا، ببینیم امروز گورهای دست جمعی کشف میشه.
بله.
همه اینا نشانگر این هست که حقوق بشر در این کشورها یک ادعای بیش نیست.
بله.
و اصلا شاید بشه گفت که حقوق بشر شده یک ابزاری برای سلطه‌گری.
درسته. بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید دکتر من از شما خداحافظی بکنم. انشالله در نوبه دیگری حتما در خدمت شما خواهیم بود و محبت کردیم با توجه به مشغله‌ای که داشتین فرصتی رو در اختیار ما گذاشتین. خب مثل اینکه ارتباطمون قطع شد با آقای دکتر عزیزی. آقای دکتر محب‌علی، برگردیم خدمت شما. دوست داریم هم صداتون رو بیشتر بشنویم، هم از نظر شما هم آگاه بشیم. همین پرسش رو من مجدد میخوام تکرار بکنم که در حقیقت نقش نهادهای بین‌المللی در نقض حقوق بشر توسط امریکا چی هست؟ اصلا اقدامی کردن؟ قرار هست کاری بکنن یا نه؟
ببینید، همونطور که بزرگواران در واقع فرمودند، آمریکا از این ابزارها به نحو احسن استفاده میکنه. چرا؟ چون عنصر قدرت رو در حقیقت در تمامی این عرصه ها در واقع مورد آزمایش قرار میده و اینها رو به عنوان ابزارهای در واقع سیاست ملی خودش به کار میبره.
بله.
حالا من یه شمای کلی از سازمان ملل خدمتون بدم. ببینید، سازمان ملل متحد یک شورای حقوق بشری داره که در واقع رکن فرعی مجمع عمومی هستش.
بله.
که این شورای حقوق بشر وظیفه داره که هر ساله سه بار در سال در واقع نشست منظم برگزار میکنه و به مسائل مختلف حقوق بشری در سراسر جهان رسیدگی میکنه.
درسته.
این شورای حقوق بشر یه مکانیزمی داره به نام مکانیزم UPR. این مکانیزم چیه؟ بررسی دوره‌ای جهانیه که هر 4 سال یک بار دولت‌های مختلف رو به صورت برابر در حقیقت مورد رصد قرار میده. جالبه بدونید که ایالات متحده در صدر لیست کشورهایی هستش که بیشترین توصیه رو از این مکانیزم دریافت میکنه.
عجب.
یعنی توصیه کشورهای مختلف رو در رابطه با نقض حقوق بشر دریافت میکنه. اما همین آمریکا کشوری که از شورای حقوق بشر خارج شد در دوره ترامپ.
بله.
حالا الان در دوره بایدن اعلام کرده که باز دوباره مجدد میخواد برگرده. اما موضوع چیه؟ موضوع اینه که در حقیقت ایالات متحده اساساً مکانیزم های بین المللی رو تا جایی قبول داره که باهاشون شاخ تو شاخ نشه، تا جایی قبول داره که سیاست ملیش رو در واقع در مسیر سیاست امنیت ملیش باشن.
بله.
یه مثال دیگه خدمتتون میزنم. دیوان کیفری بین المللی تحقیقات مقدماتی خودش در رابطه با کیس افغانستان رو میخواست آغاز کنه، یعنی جرائم جنگی که در سرزمین افغانستان اتفاق افتاد، که طبعا ایالات متحده پای در واقع اصلی این قضیه بود. آمریکا در دوره ترامپ دادستان دیوان رو تهدید به تحریم کرد، گفت اگر این کیس آغاز بشه، تحقیقات مقدماتی رو شما شروع کنید، من شما رو مورد بدترین نوع تحریم ها قرار میدم. یعنی در واقع این در واقع تهدیدش رو کارساز هم کرد، یعنی دیوان پس گرفت این شکایت رو و بعدن شعبه تجدید نظر دیوان در واقع رأی به این داد که نه، ما میخوایم تحقیقات رو آغاز کنیم. ولی دیگه دوره در واقع آقای ترامپ دیگه چیز نداد، کفاف نداد و بایدن اومد. از این جهت میخواستم خدمتتون عرض کنم که آمریکا همواره نهادها رو در حقیقت در سمت و سوی خودش میبینه. وقتی که کشوری که در واقع 40% بودجه یک سازمان بین‌المللی رو بده، خب معلومه در واقع با کوچکترین تهدیدی اون سازمان تنش به لرزه در میاد.
بله.
اما موضوعی که وجود داره اینه که در واقع تا چه حد دولت‌های دیگه تونستن در برابر آمریکا قد علم کنند، تا چه حد در حقیقت نقض‌های فاحش حقوق بشری توسط آمریکا مورد اعتراض دولت‌های دیگه قرار گرفته، این موضوع مهمتریه تا سازمان‌ها. چون سازمان‌ها همونطور که عرض کردم تشکلی از دولت‌ها هستند که در تحت تأثیر ابرقدرتند. این یه چیز در واقع طبیعیه در عرصه علوم سیاسی. اما اون چیزی که محل بحثه اینه که در واقع دولت‌های دیگر که خودشون هم در سطحی در واقع قدرتمند به حساب میان،
بله،
چگونه رفتار کردن با این در واقع نقص‌های فاحش آمریکا. این موضوعی که میشه در واقع در پارت بعدی هم در موردش صحبت کرد اگر سلام.
حتما بدیم. حتما خواهش میکنم. در حقیقت این پول امریکا باعث شده که اون نظارت به پایین‌ترین سطح خودش برسه.
بله، پول، قدرت مؤلفه‌های مختلفی داره. قدرت اقتصادی رو شامل میشه، قدرت در واقع امنیتی رو شامل میشه، قدرت سیاسی رو شامل میشه.
بله.
همه اینها دست به دست هم داده تا آمریکا در حقیقت یک سیطره‌ای بر سازمان‌های بین‌المللی داشته باشه، که این سیطره در واقع موجب شده که اونها هم مسیر خودشون بیشتر اوقات خارج بشن.
درود بر شما، خیلی ممنون. خانم دکتر خوارزمی، نظر شما هم همین هستش. اجازه بفرمایید از شما خواهش کنم که در تکمیل صحبت‌های جناب آقای دکتر محب‌علی بفرمایید که ما اطلاعاتمون بیشتر بشه.
خواهش میکنم. بله، همطور که دکتر فرمودن، خب طبیعی است که قدرت و ثروت دو فاکتور تعیین کننده در همین عرض کردم سیستم به قول معروف نظم جهانی است که خود آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد کرده. ولی به نظر میاد که شواهدی وجود داره که خطر جدی داره وارد میشه به این سیستم. چرا؟ به این دلیل که مثلا در همین دوره کووید و پاندمی که اتفاق افتاد، خب یک بخش های از واقعیت فرهنگ آمریکایی و نگاهش به حقوق بشر روشن شد.
بله.
مثلا آلمان از کمپانی های آمریکایی ماسک خریداری کرده بود و پولش هم کامل پرداخته بود.
بله.
ولی آمریکا اومد در بنادر بانکوک همین ماسکا رو ضبط کرد به نفع آمریکا، در حالی که اینا پولش قبلا دریافت شده بود و مالکیتش مال آلمان بود.
بله.
حالا شما فکر کنید آلمان کشوری که خودش همیشه به عنوان یک پارتنر ترانس آتلانتیک و تقریبا مشابه این در کمپ خود آمریکا جزء مؤتلفان آمریکا.
بله.
و جالب بود که اون اظهار نظرهایی که آلمانی ها در مورد آمریکایی‌ها داشتن، گفتن که آمریکایی‌ها به روش وحشیانه این کارو کردن و گفتن که اینها در واقع غارت کردن. یعنی این واژگانی است که دولت مردای آلمانی در مورد آمریکایی‌ها استفاده کردن. این چیزی نیست که مگه نقطه نظر مثلا جمهوری اسلامی یا یکی از مثلا کشورهای منطقه ما.
درسته.
ببینید این به هر حال چهره واقعی خودش رو در همچین بزنگاه‌هایی نشون میده و من احساس میکنم کشورهای دیگه هم به همین دلایل و شواهدی که آره میشه باز نمونه‌هاش رو ذکر کرد تا حدی متوجه این استانداردهای دوگانه و واقعیت چهره آمریکا در حقوق بشر شدن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خیلی هم عجیبه ها خانم دکتر، شما اشاره فرمودین که آلمان با توجه به اینکه یک جوری یار و بعضی وقتا هم واقعا رفیق تمام عیار امریکا محسوب میشه، باز از این آتش بالاخره بی بهره نبوده. درود بر شما. آقای دکتر اجازه بفرمایید از شما این سوال رو داشته باشم که فکر میکنید که مهمترین اهدافی که امریکا در ارتباط با پررنگ کردن حقوق بشر، بحث حقوق بشر در سایر کشورها داره، علاوه بر اینکه حالا بخواد تخلف‌های خودش رو پوشش بده، چه چیزی هست؟
ببینید اصولا آمریکا یک سیاست در واقع امنیت ملی که در واقع از دوره‌های خیلی گذشته در حقیقت اون رو تصویب کرده و هر سری هم آپدیتش میکنه داره.
بله.
که این با تغییر دولت هم زیاد این سیاست من اونجور که میدونم در واقع تغییر نمیکنه، یک خط سیر و یک روند متوازنی رو طی میکنه این سیاست بین‌المللیش. و در حقیقت اون چیزی که آمریکا به دنبالش هست سیتر است. یعنی در واقع ببینید آمریکا وقتی که در حقیقت اتفاقهایی از جنس مثلا حملات 11 سپتامبر درش رخ میده، خب یک نقض حقوق بشر، یک حمله تروریستیه، آمریکا به این توجه نمیکنه که چگونه اون رو جبران کنه، به این توجه نمیکنه که چند نفر در واقع جان خودشون رو تو این حادثه از دست دادن.
مهم نیست براش.
براش اهمیتی نداره. به این توجه میکنه که چگونه از این تهدید میتونه فرصتی برای خودش ایجاد کنه. اون فرصت برای چی؟ برای اینکه در حقیقت اهداف در واقع خودش در سایر نقاط جهان رو دنبال کنه. ببینید بحث خاورمیانه جدیدی که در واقع آمریکا با همکاری رژیم اشغالگر قدس در حقیقت اون رو تحریزی کردن، اینها در پی این مسئله بودن بیشتر که در حقیقت از همه حقوق بین الملل در جهت اهداف خودشون استفاده کنن.
بله.
هدفشون چی بود؟ هدفشون در واقع نابود کردن حقوق ملت‌های دیگه و تصرف اونها بود. ما تو حقوق بین الملل اولین اصلی که داریم اصل حق تعیین سرنوشته. ما میگیم هیچ ملتی رو نمیشه در حقیقت سرنوشتشون رو به دست دیگران سپرد.
بله.
دیگران حق ندارند که تصرف کنن در واقع کشور دیگری رو. اما آمریکایی‌ها برای اینکه ابزار دست خودشون باشه، سعی کردن که این تعاریف رو تغییر بدن. مثلا مثال بارزش، جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با داعش در سوریه و عراق ورود کرد به دعوت رسمی دولت مستقر اونها، که طبق حقوق بین الملل این دعوت رسمی میتونه مشروعیت بخش حضور نظامی شما در اون کشور باشه. آمریکا به سوریه حمله کرد، ائتلاف آمریکا، انگلستان و فرانسه به سوریه حمله کردند به خاطر موضوع در واقع سلاح‌های شیمیایی که در اونجا مثلا به قول خودشون فکت‌هایی دارن که در واقع اونجا حمله کردند. بهش ازشون پرسیدن آقا این حمله یعنی چی؟ این تئوری شما برای این حمله چیه؟ چه کسی از شما دعوت به مداخله کرده بود؟ گفتن برای حقوق انسان‌ها ما این کارو کردیم. گفتن بر اساس چه تئوری؟ گفتن بر اساس تئوری مسئولیت حمایت. یعنی در واقع یک نظریه تو حقوق بین‌الملل است که این نظریه حالت نرم داره، هنوز تبدیل به یک قاعده سخت نشده. اونها از نظریه ها گام به گام خودشون رو به مرز قاعده میرسونن و اون رو در واقع مورد سوء استفاده ابزاری قرار میدن. یعنی اون نظریه وقتی که در حالت نرمه مورد سوء استفاده ابزاری قرار میدن. از این جهت ما اگر بخوایم در واقع به این نکته پی ببریم که آمریکایی‌ها دنبال چی هستن نهایتاً، از این حقوق بشر دنبال چی هستن، یکی که همونطور که فرمودید رد گم کنیم، یعنی در واقع نقض حقوق بشر خودشون رو در واقع کتمان کنن و دیگری اینکه در حقیقت سیاست‌های امنیت ملی خودشون رو دنبال کنن، یعنی در واقع اونها دنبال فشار بر ملت‌های دیگه هستن.
خیلی متشکرم، محبت کردن آقای دکتر، خیلی اطلاعات کاملی رو انتقال دادین. خانم دکتر خوارزمی، در مورد در حقیقت سایر اهرم‌های فشار یا در حقیقت وسایلی که امریکا برای خودش داره فراهم میکنه و فراهم کرده برای نقض حقوق بشر در دنیا، بفرمایید که به چند مورد میتونیم اشاره بکنیم.
ببینید، حالا معمولا این ابعاد مثلا نظامی و نمیدونم به قول معروف سخت بیشتر به چشم میان، ولی من میخوام تأکید کنم رو ابعاد نرم و اتفاقا فرهنگی قضیه. ببینید، رسانه ها، دانشگاهیان، انجیو ها، این همه بنیاد ها و نمیدونم مؤسساتی که وجود دارن، اینا همشون اهرم هایی هستن که دارن اون روح امپریالیستی آمریکا در حوزه حقوق بشر رو در جهان توسعه میدن.
بله.
من اگه بخوام یه مثال براتون بگم، مثلا وزارت خارجه آمریکا برنامه‌های متعددی داره که به همراهی NGO ها و دانشگاه‌های آمریکایی اینو پیاده می‌کنه. مثلا شاید خیلی از آدمایی که تو برنامه شرکت می‌کنن نمی‌دونن حتی وزارت خارجه آمریکا پشتشه.
بله.
که اینها میان مثلا تحت عنوان، یه مثال براتون بزنم، توانمندسازی زنان، مثلا برنامه‌ای داره تحت عنوان تک ویمن یا تک گرل. این برنامه میاد زنان جوان مسلمان رو از کشورهای اسلامی که میبینه مستعد هستن، مثلا در یک ساینس یا دانش خاصی کار میکنن و میبینه که اینها آینده دار هستن، اینا رو میبره به برنامه‌های اکسچنج دانشجویی و در اونجا امکانات خوبی در آمریکا در اختیارشون قرار میده، حتی افرادی رو میذاره که به لحاظ فرهنگی با اینها گردش بکنن، موزه ببرنشون، پارک ببرنشون، یعنی کاملا اون حس شیرین سفر به آمریکا رو در دل اینها جا میندازه و برشون میگردونه به مملکت خودشون. اینها تا سالها وقتی من نوشته های اینها رو میخوندم در وبلاگ هاشون و سیستمی که دارن، میگن که خیلی جالبه که تا سالها این دختران جوان اون حس شیرینی که در آمریکا گرفتن رو در ذهن دارن و آمریکا رو یه جوری مثلا یک سرزمین پر از دموکراسی و آزادی میبینن، چون اون حقیقت‌هایی که پشت قضیه هست که در اون چند روز اینها متوجه نمیشن که اونجا زندگی که نمی‌کنن. ببین، همین سیستم چقدر مشروعیت بخشی میکنه که مثلا آمریکا به عنوان یک رهبر توانمندسازی زنان برفرض در ذهن اینها جا بیفته، در حالی که خیلی از زنان و کودکان در همین منطقه به دست آمریکایی‌ها کشته شدن.
بله.
و این اون بخشی از واقعیت که ممکنه نادیده گرفته بشه. بنابراین علاوه بر اون بخش‌های سخت، من فکر می‌کنم حتما باید به ابزارهای نرم هم دقت کرد در این موضوع.
خیلی خیلی متشکرم، محبت کردین، از سواد شما استفاده کردیم.
بله،
زنده باشین. اجازه بفرمایید از شما خداحافظی کنم و براتون آرزوی سلامتی دارم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمروی فرهنگ، این برنامه را از طریق شبکه رادیوی فرهنگ میشنوید و امروز از ساعت 11 تا راست 3 ساعت 12 با موضوع تازهی تحت عنوان حقوق بشر امریکایی در خدمت شما عزیزان هستیم. همچنان برنامه را ادامه میدیم با جناب آقای دکتر امیر حسین محب علی، دکترای حقوق بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه. آقای دکتر، تجمیع صحبت‌هایی که داشتیم، بحث تبلیغات، بحث در حقیقت اون فریبکاری که در رسانه‌ها داره صورت می‌گیره یا حتی خریدن برخی از رسانه‌های قدرتمند در خود امریکا و خارج از امریکا خیلی پررنگ هستش. بحث سینما، خود شما بهتر از من می‌دونید که خیلی می‌تونه کارساز باشه و شاید به اندازه 10 تا حمله جنگی بتونه با یک فیلم سینمایی در حقیقت اقدام خودش رو صورت بده. به نظر شما، البته برداشت بنده این هستش که هالیوود تا چه اندازه تونسته کمک بکنه به این بعد رسانه‌ای که امریکا رو در حقیقت اون نقض حقوق بشرش رو پنهان بکنه و تبدیلش بکنه به یک فرشته دوبالی که همه بهش اعتماد دارن.
خدمتتون عرض کنم که ببینید نکته بسیار درستی رو اشاره کردید، نقش رسانه در حقیقت در
درود بر شما
سیاست ملی آمریکا و در حقیقت نقش رسانه در مثبت جلوه دادن نقش‌های
همینطوره.
حالا این رسانه اعم از در واقع همون هالیوود هستش و در واقع رسانه‌هایی که موجود شبکه‌های اجتماعی و اینها، من اگر بخوام یک در واقع نگاه نسبتاً کارشناسی، چون من تو این زمینه در واقع تخصص چندانی ندارم، فقط می‌بینم که در واقع چقدر اخبار به سرعت عبور می‌کنه و در واقع چگونه نقص‌های سایر کشورها بولد میشه و نقص‌های آمریکا نادیده گرفته میشه، فقط در این حد بگم که در واقع وقتی شما درگیر سینمای آمریکا میشید متوجه میشید که اونها فقط در این فیلم ها به در واقع روشن جلوه دادن وضعیت حقوق بشر در آمریکا نمیپردازن، اونها خیلی از اوقات نقض حقوق بشر در آمریکا رو مشروع میکنند، یعنی در واقع یک فرهنگی رو در آمریکا ایجاد میکنند که در واقع یک نقض حقوق بشری داره اتفاق میفته که این نقض حقوق بشر خیلی هم خوبه اتفاقا. مثلا چی؟ مثلا بحث در واقع همین فرهنگ اسلحه. شما ببینید این بحث عدم تالرنسی یا تحملی که در آمریکا شکل گرفته، یک درصد عمده ایش در حقیقت به خاطر نقشی که هالیوود در اینجا داشته. فیلم های هالیوودی بسیار فیلم های خشنی هستند بعضن، و در حقیقت این اتفاق باعث شده که این قضیه مشروع بشه. ما اسلحه داریم، خشونت هم داریم، ولی این هم حقوق بشره. چرا؟ چون ما آزادی داریم. یعنی در واقع حق های بشری رو در تقابل با یک دیگر قرار میدن و یک حقی که احتمالاً جز اون سیاست امنیت ملی خودشون باشه اون رو میخوان بولد کنن و اولاش کنن نسبت به بقیه حقا، و از طریق ابزار رسانه، ابزار در واقع سینما این کار رو انجام میدن. اما یه انتقاد نسبت به خودمون بکنم، یعنی در واقع ما همش هم از آمریکا نگیم. ببینید ما در کشورمون مقام معظم رهبری چندین سال صحبت از تولید میکنن، شعار سال رو در حقیقت تولید قرار میدن،
حالا به
در واقع انواع مختلف و انواع مختلف حمایت از تولید، جهش تولید و غیره. ببینید تولید فقط در عرصه صنعت نیست، مقصود ایشون قطعا فقط عرصه صنعت، عرصه اقتصاد و کارخانجات و اینها نیستش.
دقیقا.
اون چیزی که شاید در حقیقت اینجا مخفول میمونه خیلی از اوقات، تولید در عرصه رسانه است.
همینطور.
ما باید سعی در این کنیم که در حقیقت حتی ابزارهای رسانه‌ای تولید کنیم. ما همیشه بازی برعکس انجام میدیم، یعنی در واقع به جای اینکه ابزارهامون رو گسترش بدیم، ارتباطات جمعیمون رو در واقع سهل الوصول تر کنیم، میایم در واقع دست به فیلتر میبریم.
بله.
در صورتی که راه حل برعکسه، راه حل اینه که در واقع اتفاقا ما ابزارهای بهتری رو ایجاد کنیم، ما ابزارهای سیفتر و امتری رو برای در واقع جامعهمون ایجاد کنیم و بتونیم از این ابزار استفاده کنیم. آمریکایی‌ها پیشرفتشون مرهون استفاده در حقیقت حد اکثری این ابزاره
و مدیریت شده.
دقیقا.
بله.
و ما نقطه ضعفمون در اینه، وگرنه حرف برای گفتن زیاد داریم اما کجا بزنیم؟ جایی که هیچ کس نمیشنوه. ما یک رسانه برون مرزی در حقیقت قابل انعکاس به تمام عرصه‌های جهان به معنای واقعی کلمه نداریم.
بله.
و این اتفاق باعث میشه که در واقع ما همیشه در گوشه رینگ داریم کتک میخوریم و فقط در مقام پاسخیم، هیچ وقت کنشگری فعالانه نداریم. علتش اینه که بستر لازم نداریم و فقط تو بستر اون داریم بازی میکنیم. تو بستر اون بازی کنی فقط باید دفاع کنی از خودت، ولی اگر بستر برای خودت داشته باشی، تولید بستر کنی.
بله.
قطعا میتونی پیشرفت کنی.
خیلی متشکرم، به نکات خیلی قابل تعاملی شما اشاره فرمودین و امیدوارم که به کار گرفته بشه و مدیریت صحیح تری صورت بگیره.
بله.
ابزارهایی مثل سینما، مثل تلویزیون، حتی مثل جهان ادبیات در حقیقت.
بله.
و فضایی که فضای تحت عنوان فضای مجازی شناخته میشه، اون تولید محتوایی که صورت میگیره خیلی میتونه کارساز بشه و هر چقدر آگاهی بیشتر بشه، اطلاع رسانی صحیح به درست‌ترین راه ممکن در حقیقت هدایت بشه، طبیعتاً مشکلات کمتر میشه و اون شناخت از مثلا کشوری مثل امریکا برای عموم مردم بیشتر میشه. خیلی وقتا با برخی از دوستان آدم صحبت میکنه، میبینی که بدون داشتن آگاهی کافی حمایت میکنن.
بله.
و شاید هم ناخواسته این حمایت صورت میگیره.
بله.
خیلی ممنون از شما. بریم سراغ پرسش دیگری که البته در نزدیک هستش به همین بحثی که داشتیم. ما یک کارنامه خیلی سیاهی در مورد نقض حقوق بشر در امریکا داریم میبینیم و میخوام از شما این سوالو داشته باشم که آیا اگر بخوایم سنوات گذشته رو ما یک رصدی داشته باشیم، مثلا طی 70 سال گذشته، آیا یک روند در حقیقت خطی داشته یا نه احتمالاً این نقض حقوق بشر هر چه سالها داره میره جلوتر افزایش بیشتر و وسیع‌تری داره در مورد صورت میگیره در امریکا؟
خدمت رو عرض کنم که ببینید، آمریکا اگر این سابقه رو بخوایم نگاه کنیم، 70 سالی که فرمودید و بیاییم به این سمت، یعنی در واقع 70 سال پس از سازمان ملل، ببینید حالا اون زمانی هم که در واقع قبلش سازمان ملل شکل گرفت، ببینید در واقع منتهی به شکل گیری سازمان ملل شد و بعد نظر بهش بندازیم و توجه کنیم، یعنی در واقع جنگ جهانی. ببینید آمریکا تنها کشوریه که در جهان تا الان از سلاح اتم استفاده کرد، از بمب اتم استفاده کرد. هیروشیما و ناکازاکی رو با بمب با خاک یکسان میکنه، ولی همون کشوریه که در واقع میگه ایران باید به MPT در واقع متحد باشه، ایران باید این کارو کنه، اون کشور باید این کارو کنه، اون کارو کنه. آمریکا در ادامه در حقیقت نقض‌های متعددی انجام داده. دیگه بارزترین نقضش که حداقل با حقوق خود ماها درگیریم، یعنی در واقع موضوعیت داره، بحث تحریم هاست دیگه. یعنی در واقع آمریکا تحریم‌های دارویی رو انجام داده. دیوان بین‌المللی دادگستری دستور موقت داده. آمریکا تمکین نکرده و الان اخیراً اومده گفته که در واقع محدودیت‌های کرونایی رو دیگه من اعمال نمی‌کنم در زمان تحریم. در واقع ببینید اون چیزی که آمریکا انجام داده در طی این 70 سال اخیر، اگر ما بخوایم بهش نگاه کنیم، یک روند روبه رشته، اصلا خطی نیست. چرا این رو عرض میکنم؟ به این خاطر که آمریکا همیشه در واقع از یک نقض ساده حقوق بشر گام خودش رو بالاتر قرار داده. یعنی یک زمان اومده یک نقض حقوق بشری رو انجام داده، دفعه بعدی اومده اون نقض رو تبدیل به نقض فاحشش کرده و دفعه بعدی آستانه اون رو برده به آستانه جنایت علیه بشریت رسونده. این به دولت‌های مختلف آمریکا هم ارتباطی نداره. یعنی در هر دولتی، دولت جورج بوش یه مدل، دولت اوباما یه مدل، دولت در واقع ترامپ یه مدل، بایدن یه مدل. آمریکا یک سیاست در واقع امنیت ملی رو که در حقیقت یک خطی رو براش تعریف کرده رو طی میکنه، اما نقض حقوق بشرش سعودیه. یعنی مسیر نقض حقوق بشرش دیگه یکسان نیست. چرا؟ چون یک زمان در حقیقت یک حقی رو، مثلا حق یک سیاه‌پوست رو میگیره، دفعه بعدی در واقع برای مرتکبان اون نقض مسئولیت ایجاد میکنه و دفعه بعدی در حقیقت این رو انقدر گسترده میکنه که به آستانه جنایت علیه بشریت میرسونتش. یعنی آمریکا یک کشوریه که ICC الان برای اولین بار، دیوان کیفری بین‌المللی برای اولین بار ورود کرده به کیسش. پس ما نتیجه میگیریم که تو این 70 سال گذشته آمریکا پیشرفته در واقع قابل توجهی در نقض حقوق بشر داشته.
بسیار خب، شاید به عنوان پرسش نهایی باشه، بین صحبت‌های سرکار خانم دکتر خارزمی اشاره فرمودن که همه ما هم آگاه هستیم، در دور اولی که آقای ترامپ در حقیقت کاندید ریاست جمهوری شد، هیلاری کلینتون خودش اعتراف کرد در همون میتینگای در حقیقت ریاست جمهوری که داعش زایده خود ما هستش و ما خودمون در حقیقت این رو شکل دادیم. چه اتفاقی میفته؟ آیا سیاستی پشت این قضیه هست؟ چه اتفاقی میفته که خیلی از این گروه های تروریستی رو که خودشون در حقیقت متولد میکنن میان اعتراف میکنن، میگن این رو ما خودمون تولیدش کردیم؟
همونطور که خدمتتون عرض کردم، فیلم‌های هالیوودی که با هم صحبتشو کردیم، آمریکایی‌ها خیلی از اوقات یک نقض و جنایتی انجام میدن ولی اون رو مشروعش میکنن. فکر می‌کنم وقتمون تمام شد.
بله، درود بر شما. خیلی خیلی متشکرم. زنده باشین. از صحبت شما استفاده کردیم. خب شنوندگان عزیز، تهیه کننده برنامه قلمرو فرهنگ جناب آقای محمدرضا حاج حسینی، حاج حیدری عذرخواهی می‌کنم، هماهنگی سرکار خانم فروزان امیدی، صدا بردار سرکار خانم فائزه بزی و بنده پیمان شیخی در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدوارم شاد و سلامت باشین. تا شنبه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 12 خشت اول رو با هم میشنویم.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنام.